سلام بر دوستان، جلسه 13 از متن‌خوانی تأملات در فلسفه اولاحضرت نظر کارت. خب دوستان، مدت خیلی زیاد این مثنوی تأخیر شد، حالا به دلایل گوناگون که یک سری مشکلات از مادی و معنوی که ما منتظر بودیم تموم بشن که تموم نمیشن، لذا ما ادامه میدیم که اون مشکلات بذاری تموم نشن دیگه، چی کار داریم به اونا. به هر حال من عذر میخوام دوستانی که دنبال میکردن این مباحث رو، با یک تأخیری، با یک وقفه ای روبرو شد، اما خب بد هم نشد. به هر حال ما ایران اصفهانی ما حکایتی تعریف میکنن، حالا راست دروغش مهم نیست، یک نکته حکیمانه درش مهمه، درباره مسجد اصفهان که معمارش تا سقف رفت و بعد از این که میخواست سقف رو بزنه یه دفعه ناپدید شد و شاه عباس یا حالا شاهی دیگر گفت که پیدایش کنید و تا پوستش رو قلفتی بکنیم. خلاصه یکی دو سال گذشت و طرف پیدا نشد و بعد یک دو سال خودش سر و کلش پیدا شد. گفت این مدت کجا بودی که دست ما رو گذاشتی تو حنا؟ گفت که این مدت باید اون پی این ساختمان سازه محکم می شد که به اصطلاح بتونه سقفی که خواهم زد رو دوام بیاره. خلاصه اگه می موندم شما به هر حال عجله داشتی و چانه زنی و کارو خراب می کردی، ما رفتیم که شما هیچ کاری نتونی بکنی و پیسازی محکم بشه و سقف انجام بشه. و به هر حال اون شاهکارش رو خلق کرد که کار بسیار، اثر بسیار درخشان و مهمیست. حالا ما اینجوری توضیح کنیم که ما در تأمل دوم که پی اون سازه بود رفتیم و الان که قرار سقف، یعنی تأمل سوم درباره خداوند و اینکه او وجود دارد رو در واقع کار کنیم، به قول اون گفته ها نشست کرده باشه و کسانی که دنبال کردن باهاش مدتی زیست کرده باشن، با اون شک ها و با اون نگاه هایی که در جلسات 12 قبلی گفتیم و اکنون بخواهیم در واقع کار رو به در واقع سقفش برسونیم. به هر حال این توجیهیه که من ازش حالا استفاده ابزاری میکنم که این مدت تأخیرم رو توضیح بدم و توجیهش کنم، حالا بهانه آوردن، اما خب به هر حال شاید خیلی هم در این بوده باشد و خالی از نکته نیست. به هر حال چیزی که ما خیلی ساده میبینیمش یک متنی که ستون فلسفه مدرن روش، در واقع ستون اصلی فلسفه مدرن و فلسفه های معاصر در تمامی لایه های خودآگاه و ناخودآگاهشون با این متن در دیالوگ هستن، نیازمند نشست کردنه که همونطور که قبلا بارها گفتم فریب سادگیشو نخوریم. مسائلش دونه دونه در وقتی در ذهن ما، در فکر ما رسوخ کنند و در جان ما بنشینند، بعدا میبینیم که داریم خیلی مطالب بعدی رو از فلاسفه بعدی به خوبی فهم میکنیم، نه اینکه فقط با واژگان گونه اقناع بشیم فکر کنیم فهم کردیم، ولی این دفعه نه، واقعا احساس کنیم که داریم روشن میشیم. حالا این مقدمه رو عرض کردم که وارد متن بشیم. حالا پس از اون دو تأمل بسیار نفسگیر وارد تأمل سوم میشه و همون شیوه ادامه میده. پاراگراف نخست یعنی عنوان تأمل که این درباره خداوند و این که او وجود دارد. حالا لاتین رو تئو در واقع دئو و فرانسویشو دیو در واقع میگن همون دئو یا تئو که تئولوژی هم از همون میاد. بعضی ها معتقدن که حتی واژه دیو که در واقع واژه سقدی یا بسیار واژه کهنی هست همون معنای خدا بوده که بعدن حالا با دگرگونی ادیان به هر حال دیگری سازی شده در اسطوره های ما در واقع به مثابه شیطان در اومده و دیو شده. حالا یعنی هم ریشه این لغت هست. حالا همین عنوان به ما یک نکته یادآور میشه. خب فلسفه اولا گفتیم، فلسفه اولا یعنی کتاب تأملاتی است درباره فلسفه اولا و یادتون باشه من گفتم که فلسفه به طور کلی یعنی فلسفه اولا سه موضوع داره: خدا، جهان و انسان. حالا انسان به مثابه من در واقع منشناسی، اگولوژی. پس اگولوژی، تئولوژی و کاسمولوژی سه تا ساحت بودن. حالا دکارت از ساحت اگولوژی شروع کرده و به دلیل خیلی مهمی از اگولوژی شروع میکنه، زیرا در سه ساحت شناخت در واقع معرفت که ما داریم، سه گونه علم که ما داریم یعنی هستی شناسی، شناخت شناسی و ارزش شناسی، اگزیولوژی، اونتولوژی، اپیستمولوژی، دکارت اپیستمولوژی رو مقدم میدونه، چون تا ما یقینی ندانیم که با یقین و در واقع صور شناختی رو ندونیم که چه چیزی شک پذیر است، چه چیزی زن نیست، چه چیزی یقینیست، چگونه میشناسیم، به چه طریق میشناسیم، حد و حدود شناختمون چیه و غیره، صحبت کردن از این که چه هست و چه نیست و آنگاه صحبت کردن از این که چه خوب است و چه بد، چه زشت است و چه زیبا، چه چیزی حقوقیست و چه چیزی غیر حقوقی، چه چیزی قانونیست و چه چیزی غیر قانونی، چه چیزی نیک است و چه چیزی بد و غیره و غیره و هر آنچه که در ساحت اگزیولوژی و از ارزش‌شناسی مطرح میشه موضوعیتی نخواهد داشت. اساسا چرخش دکارتی، انقلاب دکارتی اینه که یک اپیستمولوژی یا تئوری آف نالج، نظریه شناخت یا نظریه دانش رو مقدم میکنه بر اونتولوژی و اگزیولوژی. و خب این محور فلسفه مدرن و این اگزیولوژی، این اپیستمولوژی. حالا ما تصور عمومی اینه که پدیدارشناسی های دیگری میخواد به این قضیه پایان ببخشه، که حالا ما اگر عمری باشه وارد این مقوله میشیم که به چه معنا و به این در واقع به معنی ساده کلمه نیست که بیاد خب بگه نه اونتولوژی پس اپیستمولوژی نه. اونم یه حدیثه و یه داستانی رو طی میکنه که باید به نوبه خود بهش پرداخت. پس این مهمه که ما بدونیم در واقع حتی های دیگر هم که میخونیم یا نیچه یا هر کس دیگه ای در فضای معاصر، باید بدونیم برای اینکه خوب بفهمیمش، بدونیم که به کی و به چی داره پاسخ میده و یکی از طرف های اصلی بحثش در مقابل اون بحث اونتولوژی بنیادینش قطعا نظریه دانشه، در که بر اساس تفکر دکارتی بنا نهاده شده، در واقع دیگریش و آن چیزی که میخواد باش تعیین تکلیف کنه اینه. خب پس ما میایم حالا میگیم در عنوان درباره خدا و اینکه او وجود دارد، اگزیست، واژه اومده تو ترجمه های انگلیسی، واژه خدا لاتینش اگزیستات و واژه فرانسویش اگزیسته هست. خب اکس یعنی بیرون، ایست از همون هم ریشه واژه ایستادن و در واقع ایست، ایستادگی، ایستادن، همین واژه تحت لفظی ترجمه همین اگزیست میشه برون ایستار یا برون ایستادن، برون ایستا یا برون ایستایی. خب این چیزی که اون بیرون هست ایستاده. خب پس وقتی میگیم اگزیست، معنای خیلی عینی تر و تمحقق تر از واژه بیینگ داره. بیینگ به معنای بودن به طور کلیه، ولی اگزیست یعنی وجود محقق خارجی. خب پس اینکه خدا وجود دارد یا وجود ندارد یک مسئله بنیادین متافیزیکی هست که مسئله در واقع جهانبینی های گوناگون درباره این صحبت می کنن. اینجا تفاوت فلسفه رو هم میشه با الهیات و غیر دید و همینجایی که در واقع میشه اون بنیادین بودن کار دکارت رو فهمید. این که وجود دار، وجود خدا در کلام امری مسلم و مفروض هست و دلایل اثبات وجود خدا در واقع دلایلی رو میارن که در واقع در مقام اثباتن، یعنی اینکه به دیگری بگن و توجیه کنن که هست و این هست رو از پیشا پیش مفروض گرفتن. اما فلسفه اولا نه، در مقام ثبوتش، یعنی برای خود فرد میاد بدون اینکه به هیچ منبعی به جز عقلش تکیه کنه، میاد در واقع در پی اثبات و ثبوت شک ناپذیر خدا برای خودش هست و اینجاست که در واقع میبینیم که دکارت داره رادیکال عمل میکنه. حالا فلسفه عمدتاً چنینن، ولی دکارت چون اون اپیستمولوژی محور قرار داده بسیار رادیکال عمل میکنه، به این معنا که میخواد وجود خدا رو از بدیهی ترین اصول شک ناپذیری که به هیچ وجه نشه درشون شک کرد در واقع اثبات کنه، یعنی به طور بدیهیت اثبات، نه اینکه بخواد برهانی بیاره یا دلیلی بیاره استنتاج کنه، بلکه شهودن نشون بده، طوری که دیگه اصلا نشه دلیل نخواهد. یعنی ببینید یکی پشت دره، بخوام اینجوری مثال بزنم، در میزنن، خب شما یا کلید ندارید یا میترسید یا هر چی سعی میکنید از طریق پرسشی، صدایی، نمیدونم نگاه کردن از زیر دری، از قفل دری، تصویری یا هر چیزی، خب حدس بزنید که کیه و دلایل گوناگون میشینید میارید. ولی خب زمانی که در رو باز میکنید و به عینه میدونید، حالا بس دیدنم خودش داستانی داره، ولی ما دیگه ناگزیر مثال میزنیم، این فرق میکنه، این دیگه شهود مستقیمه، اینتیوشن دیگه، استدلال برهان نمیخواد. مثلا قبل از کرویت زمین گفتم که زمانی کرویت زمین یک نظریه بود، یا فرضیه بود که بنا به دلایلی حرکت ماه و خورشید و غروب و در واقع غیره بر کرویت زمین برای کرویت زمین استدلال می آورد. زمانی که ما ماهواره فرستادیم از بیرون تکس گرفت، تصویر گرفت، کرویت زمین دیگه یک نظریه نیست، بلکه یک فاکته، بلکه چیزی که مستقیما مشاهده میشه. خیلی مهمه اینو در نظر بگیرید. یعنی حالا دکارت میخواد به این سمت بره، یعنی تبدیل کنه به یک فاکت مسلمی که اصلا برهان نمیخواد، یا هست برهان به معنی استدلال استنتاج نمیخواد. برهان حالا خودش به معنی مبرهنسازی، همون در واقع تبدیل کردن به امر عیانه. حالا خب حالا دکارت این در واقع تأمل سوم رو با گونه مرور و تداوم بحثای قبلی شروع میکنه. ما همون در واقع چهار ترجمه ای که قبلا گفتیم رو دم دست داریم، با متن لاتین و متن در واقع فرانسوی که همشون از سایت الیپجن قابل دانلود هستن، اینا رو داشته باشید و چشمتون باشه به من. حالا ترجمه فارسی راستینم بگم که گویا آقای احمدی از دنیا رفتن، من تسلیت میگم حالا به خانوادهشون از همینجا ترجمه آقای احمدی هم داشته باشین که به هر حال ترجمه مناسبی، اما خب شاید قبلا عرض کردم ما هر قرازمون خیلی تحقیقی و خیلی در واقع مفهوم محوره که نیاز داریم در واقع جاهایی تصحیح کنیم، بخصوص ترجمه ایشون در واقع دون دقایق ریز تحقیقی و در واقع در نیاورده، حالا دست کمان گونه که مد نظر ماست. خب حالا متن گونه شروع میشه. ترجمه آریو رو در دست نگاه کنید. این جمله اولش تقریبا تو همه ترجمه های یکسانه، حالا چیز خاصی تفاوت نمی کنم. میگه اکنون من چشمانم را میبندم. با متن لاتین و فرانسش هم تقریبا همینه این جمله. اکنون من چشمانم را میبندم، گوشهایم را کیپ میکنم و از همه حواسم عقب میکشم، یا همه حواسم را قطع میکنم. حالا بعضی ویدرو آوردن، بعضی دایورت آوردن تو این چهار تا ترجمه. میگه همچنین از تفکراتم، اندیشه هایم، همه ایماژ ها و چیزهای مادی را، همه ایماژ های یا تصاویر چیز کورپورال دینگز، چیزهای مادی را، چیزهای جسمانی را، قبلا راجع به کورپورال صحبت کردیم، در واقع همه چیزهای میزدایم، هضم میکنم. حالا دیلیت آوردن، بلود آوت آوردن. خب این کورپورال دینگ توی متن لاتین کورپورالیوم است و توی متن فرانسوی کورپورل است، یا کوپوگه است، همچنین کوپوگه لس کورپورل است. خب همه این واژه رو آوردن، اکثر ترجمه ها آورده، فقط یکی از ترجمه ها، ترجمه موریارتی، بادیلی آورده. بادی که گفتیم به معنای بدن و جسم و متون کلاسیک همون به کار میرد، بعد از پدیدار شناسی در واقع هوسلی است که خیلی تمایزشون برجسته میشه و بادی به معنی بدن و تن بیشتر به کار میره و کورپوس به معنای جسد، اگر تنم باشه جسد ویجان میگن کورپوس و به جسم میگن کلا. اما خب چیز مهمی که اینجا هست دقت کنید، میگه که ترجمه ها نوشتن از فکرم، مای تاتس، حالا بعضی جمع بستن، مثلا ترجمه اینترنتی جمع بسته، ترجمه موریارتی میگه مای تات فکرم، ترجمه را فجراریو میگه مای تاتس جمع است، اندیشه هایم افکارم مثلا فکرم یا افکارم. اما متن اصلی لاتین کوگیتیشنه، آورده کوگیتیشنه که گفتیم واژه بسیار حساسی، مشتق از همون کوگیتو اینها هست و بعدا تو پدیدارشناسی ما میبینیم این واژه به معنای اندیشیده خب یا اندیشه هست. خب من میاندیشم آی ارگو کوگیتو. خب این واژه کوگیتیشنه، یعنی همون اسم مصدر یا در واقع اسم مفعوله خود واژه، یعنی همگام با اون واژه کوگیتو هست. خب که اینجا همون اسم مصدر از همه اندیشه هایم در واقع ایماژ ها یا تصاویر، ایمیج در واقع تصاویر چیزهای مادی را، چیزهای کورپورال را میزدایم. حالا به ترجمه زنده‌یاد احمدی هم نگاه کنیم میبینیم که خب خیلی خیلی سه تا واژه رو در واقع واژه image of corporal things رو ترجمه کرده صورت اشیاء مادی، که بسیار دور از اون چیزی که اینجا مد نظره و خیلی خیلی در واقع اون دقیقه پیچیده اصطلاحی که متن داره رو اینها بنا میشه رو از دست داده متاسفانه. حالا خب به هر حال ما من باب خورده گیری نمیگیم، من باب تدقیق داریم عرض میکنیم. خب و در ادامه میگه و از اونجا که عملا خب ترجمه حالا با هم حساب کنیم این ترجمهش میشه این. و از اونجا که عملا دستیابی به این مورد، یعنی زدودن همه تصاویر یا ایماژهای چیزهای جسمانی عملا غیر ممکنه، دست کم آنها را خالی و بی ارزش در نظر میگیره. حالا بعضی ترجمه ها مثل ترجمه موریارتی empty and worthless آورده، خالی و بی ارزش. ترجمه آریو empty, false and worthless آورده، خالی، غلط و بی ارزش آورده. ترجمه بی بعدی vain and false، پوچ و غلط آورده. و خب حالا لاتینش همون خالی و غلطه، فالس نهی پندم. خب برحال اینا رو کنار هم میگن که به معنای غنی تری از جمله دست پیدا کنیم. حالا گاهی بین متن فرانسه دکارت و متن لاتینش همی کلماتی باز فرق میکنن. خب جمله تا اینجا، یعنی این دو جمله با هم در واقع اون نکته رو میگن. حالا قبل از اینکه ادامه رو بخونیم، حالا بعضی ها ترجمه همه رو یه جمله کرده، بعضی ها جمله رو منقطع کرده. خب ما به توضیح همین جمله میپردازیم. دکارت میاد در واقع برون بحث خالی کردن ذهن. گاهی ما توی تنهاییمون شاید مثل من شما تلاش کرده باشیم که به هیچی فکر نکنید، هر تصویری رو هی میخوای حذف کنید، خب خالی بشید، انگار هی خالی نمیشه. میگه خب من در واقع چشمو میبندم، یعنی احساسمو قطع میکنم از یک سو، و از سوی دیگه میام حتی ذهنمو خالی میکنم. حالا تا حالا در ادامه میگم که به خودم نگاه کنم ببینم این خوده چیه. خب ولی خب نکته ای که اینجا هست، چند نکته هست، ما بعدا در توضیح پدیدارشناسی اصول میبینیم که این خالی نشدنه، یعنی میگه که عملا نمیشه، این اصلا خصیصه خود همین کنش های آگاهیه که همواره در واقع اینتنشنال هم، یعنی نمیشه اصلا خالی کرد و این خالی و ذهن بودن محاله و از همینجا در واقع با دکارت فاصلش رو میگیره و اثر میکنه به نتایج فنومنالوژیکال و پیداشناسی خودش برسه و اصلا داستان رو عوض میکنه. ولی خب ما برای این که فعلا دکارت رو بفهمیم داره میگه که ما، یعنی یه چیز دیگه نکات خیلی مهم اپیستمولوژی مدرن اینجا هست، یعنی انگار ما یک واسطه‌ای داریم بین تاتس، یعنی کوگیتیشن ها و خود در واقع کورپورال دینگز، چیزهای جسمانی. اون واسطه چیه؟ ایمیج، ایماج ها هستند یا تصاویر. خب این در واقع میانجی هست که عملا دسترسی در اپیستمولوژی مدرن، دسترسی مستقیم به خود چیزهای در جهانی وردلی رو در واقع ناممکن میکنه. ما همواره درگیر این ایماج ها هستیم. خب این ایماج ها، ما حالا قبلا اشاراتی کردیم، این ایماج ها یا میتونن در واقع یک قشایی بر در جهان باشند، یک حصاری جلو من و جهان قرار بگیرند که چندین پرابلم رو به وجود میارن که حالا شما اگر مقاله اصل تصویر جهان های دیگر رو بخونید، معضلاتی از این ایماجیسم و این در واقع وساطت ایماج رو بهش میپردازه. اما یکی از پرابلم های بسیار مهمی که حالا شما بعدا فلسفه کانت و ایدالیسم آلمانی و غیره رو، یعنی خود راسیونالیسم گرفته تا به خصوص فلسفه کانت و کانتی به بعد، مسئله انطباق، یعنی سوالی که مطرح میشه، حالا ما قبلا هم مطرح کردیم به صور گوناگون به حالات مختلف متفاوت تری، حالا قبلا مسئله انطباق، چگونه تصاویری که من از چیزهای جسمانی در بیرون دارم منطبق با همانها هستند، از حیث شناختی من یقین داشته باشم و از حیث وجودی دال بر موجودیت باشم، یعنی توهم نباشن ما و ما بزایی در بیرون داشته باشن. قطعا برای کسی که پدیدار شناسی نخونده باشه، یعنی با مباحث پدیدار شناسی آشنا نباشه، این یک مسئله حل ناپذیریه، مسئله حل ناپذیر است. یعنی اینکه هیچ راهی نیست، این ایماج ها و میانجی ما و جهانمون هستن و ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که یا تصاویری که از چیزها در ذهن داریم با واقعیت چیزهایی که در این در خارج هستن آیا منطبقند از حیث شناختی و از حیث وجودی، آیا اصلا معاوضایی در خارج دارند یا خیر. این مسئله است که حل ناپذیره. و دکارت خب دیدیم تا اینجا این رو دیگه مشمول اون شکش کرد که خب ما اصلا کاری به اون نداریم. پس چیزی که داریم این ایماج ها، و چیزی که مهمتر داریم اونی که آن کسی است که این ایماج ها رو داره، زیرا من میتونم اینها رو حذف کنم تو ذهنم، این تصاویر رو پاکشون کنم، یا اگرم سخت باشه که پاکشون کنم میتونم اونها رو خالی، غلط و بی ارزش تلقی کنم. پس شک پذیرم. پس چیزی که شک ناپذیره اون اگو یا آیه که اینها رو داره، یعنی من که اینها رو داره. و موضوع پژوهش دکارت تحلیل همین منه و یقینی که از شناخته که من از شناخت خودش دارم. خب در ادامه این جمله پس میاد میگه که و من وارد مکالمه‌ای با خودم به تنهایی میشوم. این جمله رو دقت کن، این جمله خیلی جمله مهمی. و من وارد مکالمه‌ای با خودم در تنهایی میشوم و ژرف‌تر به خودم مینگرم و تلاش میکنم که خودم را به مرور آهسته آهسته بیشتر بشناسم و بیشتر با خودم آشنا شوم. خب اینجا واژه مکالمه خیلی کلیدیه، خیلی خیلی کلیدیه. حالا قبل از توضیح ترجمه های بعدی هم نگاه کنیم. میگه که بخواهم گوشید که فقط با خودم، ترجمه موریارتی اینجوریه، بخواهم گوشید که تنها فقط با خودم وارد مکالمه شوم و به ژرفی یا به طور ژرفی در خودم بنگرم و خودم را آرام آرام بهتر به شناخته شده کنم برای خودم و آشناتر کنم برای خودم. حالا من تحت لفظی میگم که چیزی از قلم نیفته. ترجمه بعدی که اون ترجمه اینترنتی است که حالا اسم ترجمهش نزده، میگه که و من میکوشم اندک اندک تحقیق کنم، اندک اندک به دانش بهتری یا شناخت بهتری و آشنایی آشناتری با خودم برسم. حالا ترجمه کوکتین کامم که یک مقداری من اینجا خوب کوپیش بد افتاده، حالا تقریبا همینه، قبلا خوندم تفاوت نمی کنم. خب ترجمه لاتین و فرانسه، یعنی متن لاتین و متن فرانسه، متن فرانسه هم دارن ترجمه نیست، باید نوشته خود دکارت باشه، حالا یا در زمین دکارت دارم. خب باز اینا تفاوت چندانی با جمله نه، یعنی واژه‌ای نیست که بگم حالا متفاوت شده یا کلید واژه حساسی باشه. خب اما اینجا در واقع چیزی که خیلی مهمه، میگه که من با خودم به تنهایی مکالمه کنم. این جمله بسیار بنیادینی در خود فلسفه اولا هست. این جمله که در واقع فلسفه حدیث نفس است یا مکالمه با خیش است در تنهایی، یعنی یک نوع در واقع اینتروسپکشن، یک نوع درون نگری که فرد خودش با خودش صحبت میکنه. ولی همینجا که میگی مکالمه یا صحبت، پای مفهومی به اسم زبان در میان کشیده میشه. در واقع تا های دیگر هم، تا وسط های کارهای دیگر هم، ما میبینیم که در واقع این جمله‌ای که در واقع مأخوذ از افلاطون هست که فلسفه حدیث نفس، فلسفه سخن گفتن با خویش هست، که تو دکارت اینجوری در واقع به یک ساحت اپیستمولوژی رادیکالی در واقع داره میاد به اون معنایی که در همه چیز شک کرد، یا حتی ایماج هایی که از چیزها باقی مونده بود و فقط به خودش رسید و بنابراین این با خودش در واقع تنها میشه و به معنای اپیستمولوژیکی مکالمه میکنه. حالا این مکالمه به مساوی یک مونولوگ، در واقع یک تک سخنی مطرح میشه. اینجا در واقع صحبت بر سر عرصه بداهته. ولی وقتی ما میگیم مکالمه، مسئله در واقع زبان و نقش در واقع نظام نشانه‌ای زبان که میانجی هست در به میان کشیده میشه. من حتی در خلوتم دارم از کلمات استفاده میکنم، وقتی با خودم هم حرف میزنم، حتی میتونه جنبه خطابی یا ریتوریک هم داشته باشه، یعنی میخوام خودم رو اقناع کنم، خودم رو در واقع توجیه کنم. یعنی خودم به خودم چیزی رو بقبولید. حالا وقتی که پای این مفهوم مکالمه وسط بیاد، اینجا نظریه های ژاک دریدا در دوران معاصر پیش کشیده میشه که آیا اساساً این مونولوگ ممکنه؟ یعنی حملاتی که پسا ساختارگرایی به دکارت میکنه رو همین نقطه اساس، یعنی مکالمه با خیش در تنهایی، که آیا مونولوگ هم گونه ای دیالوگ هست یا نه. شما برای متنی که الان بخواید براتون اگر جذاب بخواید خوب دنبال کنید، یه چیزی به هر حال خونده باشید، یک زمیمه دکتر رشیدیان در کتاب اوسل در متن آثارش درباره نقدهای دریدا بر اون شیوه دکارتی اوسل داره که در واقع بحث مونولوگ و دیالوگ رو مطرح میکنه، که حالا دریدا به چه معنا میکوشد که با این مونولوگ دکارتی و در اصل متافیزیکی کهن در بیفته و چطور مونولوگ رو هم گونه ای دیالوگ بدونه. حالا پس حالا من دیگه وارد جزئیات اون نمیشم که در واقع بس انسجامش حفظ میشه، فقط اشاره ای میکنم که اهمیت این بس رو در واقع خطوطی که میخونید رو ببینید. ما یه نکته رو بزرگ یادآوری کنم که خیلی 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 مهمه، و اون این بود که ما متنها رو وقتی بدونیم طرف حساب هر جمله کیا بودن و بعدن یا قبلن اون متنی که داره میخونیم با کی جواب میده یا بعدن کی جواب اونا رو میده، این متن به اصطلاح صدا در میاد. شما در خانش اول همین کتاب در واقع ترجمه مرحوم احمدی رو باز میخونید، خب میشینید میخونید مثلا همینجور تون تون همکنون چشمایم رو میبینم، میبندم گوشهایم رو از شنیدن باز میدم و تمام حواسم رو متوقف میکنم، حتی هر گونه صورت اشیاء مادی رو از فکرم میزدایم، یا چون چنین به سختی امکان دارد دست کم همه آنها رو پوچ و باطل میانگارم و بدین ترتیب در حالی که تنها با خودم سخن میگویم و تعامل در طبیعت خیش میپردازم، میکوشم که اندک اندک نسبت به خودم معرفت بهتر و آشنایی بیشتر کنم. اینو که میخونید ببینید تکون نمیده، یعنی متن براتون کلمات خیلی راحت به کار رفتن، خیلی بدون هیچ تأکیدی بر واژگان، مثلا اینجا تأمل در طبیعت خیش میپردازم، در حالی که تو هیچ کدوم از ترجمه ها و متن اصلی چیزی به مثابه در واقع معادلی برای کلمه طبیعت نبود، که کلمه خیلی برجسته ایه، اینجا مثلا نمیشه همینجوری آوردش. خب حالا شاید اون ترجمه ای که احتمالا از ترجمه کوتینگ هم استفاده کرده باشه این نیشه رو آورده باشه، ولی آن ترجمه اینترنتی On My Nature Considering My Own Nature، خب ولی خب تو متن در واقع لاتین نیچر نیست، مترجم انگلیسی مثلا اضافه کرده این کلمه رو و کلمه ای که جمله رو در واقع مخدوش کرده، چون ما داریم اینجا میگیم که من با خودم سخن میگویم و در خودم مینگرم، به خودم به خودم نگاه میکنم و در واقع تا خودم بیشتر با خودم آشنا بشم به مرور و بیشتر خودم رو بشناسم. این خودشناسی، این اکولوژی که بنیاد فلسفه در واقع اولا از زمان افلاطون، حالا قبلش هم میشه در هراکلیت و پارمنیدس هم دید این قضیه رو، این رو در واقع ما باید با دقت بخونیم. جمله رو وقتی متن رو خیلی در واقع با ترجمه بخصوص نحو محور ببینید، فرق ترجمه من قبلا بارها گفتم با ترجمه های دیگران در اینه که من اصلا سبکم ترجمه صرف محوره، بر واژگان و اصطلاحات بسیار تاکید دارم، نه نحوه جمله، یعنی قبل از اینکه من نحوه جمله تاکید کنم، که به اونم تاکید دارم ولی به واسطه تاکیدی که بر صرف کلمات دارم، یعنی اصطلاحات دقیق که باید با تمایز و وضوح دقیق ترجمه و تبیین و توضیح داده بشن. نه اینکه حالا ما بخواییم مثلا دنبال واژگان قامز و خاص برای معادل گذاریم، اینکه اون یه بازیه که من نصلا بشم اهمیتی نمیدم، ولی نه، حرف من اون مهندسی دقیق کلماته که ما کلمات رو دقیق بذاریم و مراقب باشیم که یک واژه‌ای از دست نره که ریتم در واقع اون تفکر متفکر رو از دست ندیم. خب تا اینجا پس این جمله اول اومد، یک مسئله به اسم خالی کردن ذهن در واقع انسداد حواس، گوشامو میگیرم و غیره، چشامو میبندم، گوشامو میگیرم، حواسامو قطع میکنم و بعد در واقع خالی کردن اون اندیشه ها از ایماج ها که به اون میپردازه که اگر هم سختی ها ناممکنه، یعنی بود سختی بتواند این ممکن باشد، خب اونها رو خالی و غلط یا بیارزش در نظر میگیره، یعنی تلقی میکنه. پس اینجا یه مسئله فنومنولوژیکالی که اینو قید کنید که ما بعدا بهش میرسیم که بذار کردم رو مرور میکنم بازترش میکنم، اون این که اساساً سه تا مسئله پدیدارشناسانه هست. یکی این که اساساً خالی بشو هست این اندیشه های ما، این کوگیتیشن های ما حاوی کوگیتا تومن بعدن که پدیدارشناسی رو خواهیم دید، یعنی اینا کنش رویاوردی هن، اینا هم پیوند محتوای خودشونن و از اون محتوا خالی نیستن. و مسئله‌ای که بعداً بهش میرسیم، یعنی تو پدیدارشناسی، این که این محتوا ایمیج در واقع تصویر یا ایماژ درون ذهن از در واقع چیزهای بیرون نیستن، بلکه پروژکشنن، یعنی یک نوع جهیدگی در واقع خود همون چیزهای بیرونی هن و در بیرون هن، فقط این آگاهی اینها رو قوام بخشیده، نه اینکه خلقشون کنه، بهشون صورت بخشیده. حالا ما بعدا اینو باید به مرور باز کنیم یعنی چی. خب پس اینجا در واقع مسئله بنیادینی که در فلسفه مدرن مطرح شده، یعنی مسئله انطباق، از همین فرض که ما ایماج هایی در ذهن داریم که از چیزهای بیرونی هم، یعنی عکس هم، و ما این عکس ها خودشون مانع دسترسی به اونها میشه. پس دومین مسئله و سومین مسئله که باز خیلی مهمه اینه که اون منه آیا میتونه از همین در واقع ایماج ها اصلا جدا فرض بشه؟ و صحابه یا بعدن بهش میرسیم تو دکارت، مثلا یه جوهر که میتونه اینها رو بی ارزش ببینه یا نه، اون یک برداره، یه خطه که یک سرش در واقع قطبه، یعنی اگو این ور قطبه، خط قطبه، این بردار میشه اگو یا سوژه، اون ورش میشه ابژه، و این خط هم پیونده، اینا دوتا جوهر مفارق نیستن کارجو، یعنی اون دوالیزم دکارت که از دل همین برمیخیزه. میدونم الان یک کمی قامز حرفم، ولی باید به مرور پیش بریم و روشن تر بشه. ببینید الان از این فرضی که ما، یعنی بذار ساده بگم، از این فرضی که ما ایماژهایی در ذهن داریم از چیزهای جسمانی بیرونی، این نتیجه حاصل میشه که این ایماژهای سری عکسن که اگو میتونه فارغ از اینا باشه. اگو یعنی من این تصاویر رو داره که میتونه اونا رو خالی بی ارزش و معلقشون کنه. اما برای پدیدارشناسی، یعنی اگو برای دکارت، یعنی دکارتیزیانیسم، و بدل یک جوهر میشه، یک سابستنس، یک جوهر، اون ورم ابژه یک جوهر، اینها این وسط شکاف ایماج توشون هست، یعنی یک واسطه ای که نمیذاره اینها بر هم منطبق باشن. خب اما برای پیدارشناسی چون ساختار اون کوگیتیشن اون تات رو تحلیل میکنه و میفهمه که اکتن و رویاورنده هستن، این ایمیج ها همون معنایی هستن که ما همون بیرون و درون اصلا اینجا دیگه معنا نمیگیره به این معنا. اینها دو قطب هم پیوندن، یعنی برداریه که اون سرش میشه ابژه، این سرش میشه سوژه، یعنی اینا بدون هم منحو تزایفی وجود دارن و بدون هم معنا نداره. اینا جوهر نیستن، قطبن، یعنی به جای جوهر سابستنس که دکارت استفاده میکنه، حسل از واژه تو تعاملات دکارتی که قالیش خواهیم دید از واژه پول یا قطب یا استفاده میکنه که خیلی مهمه. حالا پس در ادامه میاد میگه که من این ایمیج ها رو معلق میکنم و یک من تنها alone در واقع میبینم که با خودم، این من با خودم یا با خودش وارد مکالمه ای میشه و آروم آروم با سعی میکنه خودش رو بشناسه. حالا تفاوتش با پدیدارشناسی اینه که چون این هم پیونده، خب شما دیگه در یک چیزی که هایدگر بهش میگه سوبژکتیویسم که منشأش دکارته، یعنی یک منی که دیگه از جهان گسست، یک منشناسی سوژه سلف و محض، خب که اونور اوبژکتیویسم میره به اوبژه ها میپردون و سوبژکتیویسم سوژه ها و حالا داستانهایی که پیش میاره. و اما پدیدارشناسی میاد میگه که وقتی من میخوام با خودم آشنا بشم، با رویاورندگی ها و همپیوندی ها آشنا میشم، یعنی با کنش، با وجهی که از طرف منه، یعنی حالا بهش میگه نویسیز، اون ور وجه نوع ما، اینا با هم هم قطبن. پس هر در واقع یک نموداره، یک خطه که دو طرفش دو تا قطب، دو تا پل یا دو تا قطب میشه سوژه و ابژه که اینا با هم. پس من اصلا ساختار من رو بشناسم، اینطور ساختار جهان رو شناختم، خیلی مهمه. یعنی تو پدیدارشناسی و انقلاب فنومنالوژی که هوسل اصلا رو این بود که اینجا دیگه سوبژکتیویسم نیست و ابژکتیویسم هم نیست. حتی بعدا خواهیم دید های دیگه موقع جوانی اشتباهاتی کرد که فکر میکرد هوسل خیلی دکارتی میاندیشه، در حالی که دکارتی نمیاندیشید، اگرچه به شیوه دکارت در واقع اون آرمان ها و آرزوهای دکارت رو برای رسیدن به یک علم متقنی که شک ناپذیر باشه دنبال میکرد، اما نه اینکه به ضرورتا به نتایج و علاقه بحران های اون ختم بشه. حالا ما اینا رو پیشا پیش سه نکته در پدیدارشناسی گفتم که ذهنمون آماده باشه. خب جمله بعدی در واقع ادامه میده، میگه من I am a thinking thing، من یک شیء اندیشنده ام، من یک چیز اندیشنده ام، که لاتینش رو با دقت بخونیم که خیلی مهمه، میگه ego um res cogitans. cogitans در واقع وصف فاعلیه، در واقع اشتقاق فاعلی هم cogitans تیشن یا اندیشه هست که میشه شناسند یا اندیشنده. خب رس هم یعنی چیز دیگه، شی، ایگو من هستم، رس کوگیتانس، کوگیتانس فاعل اندیشیدن هست. خب این جمله دیگه میدونیم دو در واقع تعامل اول و دوم رو چکیده بگیریم، چکیدهش رسید به این جمله، به این جمله و ساختارهای کنشهاش، یعنی تو اون دو تعامل بعد از شک کردن به همه چیز به یک کوگیتانس رسید، به من اگو به مسابقه کوویکتانس. و البته ما توی در واقع جلسات قبل توضیح مفصل دادیم که این یک سری کنش ها داره که اون کنش ها هم جز ذاتش هم، یعنی می اندیشم، در واقع این اندیشه دنه، این در واقع آگاهیه، در واقع به صور مختلفی خودش رو عرضه میکنه. در ادامه میگه that is to say that doubts a feels the needs that knows a few needs، یعنی اون چیزی که شک میکنه تصدیق میکنه، انکار میکنه و چیزهای اندکی رو میدونه و از چیزهای بسیاری در واقع قافله. حالا تو ابرو ورده that loves that hates و عشق میورزه نفرت داره. خب حالا چرا تو ابرو اومده آورده؟ چون تو ترجمه تو متن لاتین این دوتا واژه عشق میورزه نفرت میورزه در واقع نیومده و تو متن فرانسویش اومده. خب میگه که حالا این کنش ها چیه؟ شک میکنه، تصدیق میکنه، انکار میکنه، چیزای اندکی رو میدونه، از چیزهای بسیاری جاهله و این رو میدونه. خب حالا بنابرای آنچه سرحدات آنچه میدونه اینو میفهمه. عشق میورزه، نفرت میورزه، اراده میکنه، میل میکنه و علاوه بر اینها تخیل میکنه و ادراک میکنه. همه اینها وقتی میگم من، همه اینها رو وقتی میگم من بدیهیه برای خودم، یعنی همه اینها رو هم بدیهیه، یعنی این کنش هاش. حالا یعنی نفس کنش هاش بدیهیه. حالا در ادامه میگه چون همونطور که قبلا هم گفتیم اگرچه چیزهایی هم که من، یعنی اون ما به ازای چیزهایی که ادراک کنم یا تخیل کنم اصلا جدای از این تخیل یا ادراکم، اصلا در واقع جدای از اونهایی که اون نحوهی که برای من هستن اصلا وجود داشته باشن، فی نفس باشن یا نباشن. خب در میگه که خب باشن یا نباشن، ولی من به هر حال مطمئنم که این نحوه ها مود آف تاتس، نحوه های اندیشیدن که من ادراکات و تخیلات مینامم، تا اونجا که صرفا نحوه های اندیشیدنند، یعنی مود آف تاتس، حالات اندیشیدنند یا نحوه های اندیشیدنند، به یقین درون من مقیمن و درون خودم اونها رو میابم. اینجا خب باز نکته خیلی اساسی که تنوشته در واقع تمام فلسفه مدرن و معاصر رو هم مشخص میکنه اینه که ما در فلسفه با کنش های اگو رو به رو هستیم. میبینیم نیچه های دیگر و این هایی هم که میخوان مثلا به هر معنا زده های دیگری زده دکارتی باشن، این اصل رو میپذیرن که تو با در واقع این من، در واقع با اون کنش های من سر و کار داری. اما مثلا کسی مثل نیچه تفوقی از برخی از این کنش ها بر کنش های دیگر میابه. مثلا اون دابز افیرم دنیز، مثلا شک میکنه، تصدیق میکنه، انکار میکنه. خب توی مثلا فلسفه تحلیلی و پدیدارشناسی روستر و نوکانتی یه تقدمی دارن، ولی توی نیچه مثلا دد ویلز، این که اراده میکنه، تو نیچه و شوپنهاور اراده میکنه دست که تقدم داره. بنابراین یک چیز پیشا کاگنیتیو، پیش از شناختی، مقدمه بر در واقع کنش های نوع شناختی هستند. یعنی اونهایی که بحث تقلید، شک کردن، یقین داشتن، تصدیق کردن، شک کردن، تصدیق کردن، انکار کردن و غیره باشن، مثلا نیچه و شوپنهاور روی ویل، یا مثلا فروید وقتی میاد ساختار این دیزایر رو در واقع میل که میکنم رو باز میکنه، میفهمه که اصلا این در واقع به این سمت به این نظر میرسه که که این دزایر از یک منشأ کور پیش آگاهی به اسم ناخودآگاه، آگاهی اینجا به معنای اون آگاهی شناسنده خودآگاه در نظر بگیریم، از اونجا میاد که حالا سرنوشت بحث ها و نتایج خیلی فرق میکنه. ولی مسئله اینه که اساساً تمام دانشمندان و فلسفه مدرن این رو میپذیرن که از من شروع میکنن. این که میبینیم هایدگر میاد مثلا سوبژکتیویسم رو نقد میکنه به اون معنایی که بعد بارا بحث ایماج و اینا رو مطرح کردیم و اون خیلی مهمه گوش بدید، به اون معنای ایماجیزمی که حالا همگام با هوستل اون ایماج رو نقد میکنه و همگام با هوستل اینی که ما بتونیم توهی از اینها باشیم و صرفا سوژه رو فارغ از همپیوندیش با اینا بس کنیم. حالا فراتر از هوستل هم این من رو فارغ از نحوه بودنش، یعنی در واقع در نظر بگیریم این که به هر حال این هست یا نیست. وقتی ما میگیم فلسفه اولا، حالا بعداً به های دیگر خواهیم رسید سر رزنگاه های خاص دوی از مطرانی هامون، این من دازاین داره، یعنی هست. فلسفه اولا که مسئلهش مگر وجود نبود؟ اگر ما به هر حال داریم به فلسفه ما رو به ایدئولوژی کشوند، یعنی فلسفه اولا این اگولوژی باید مسئله وجود یا من به مسئله آن چیزی که وجود دارد و حالا در افقی به اسم جهان به معنی رادیکال و انتولوژیکش وجود دارد مطرح بشه. گالو اینم داستان خودشو داره، ما بهش سر موقع خاصی خواهیم رسید. خب حالا ترجمه های بعدی هم یا خود متن لاتین هم چیز اصطلاح خیلی خاصی که حالا من ببینم که تمایز حالا نکته پیچیده‌ای رو داره رو ندارن که حالا بخواییم بحث کنیم روشون. و اما نکته کلی این در واقع بند این جمله پس این بود که داره به نحوه های آگاهی میپردازه، یعنی بحثی که بنیان پدیدارشناسیه و در این حال اختلافش با پدیدارشناسی اینه که این نحوه های اندیشه مود آف تات حالا لاتینش کوگیتاندی مودی حالا کواتنوس کوگیتاندی کویدام مودی، خب که همین واژگان کوگیتاندی که حالا گونه ای جمع و حالا تو صرف خاص جمله از کوگیتیشن هست، خب و مودی یعنی نحوه ها. خب اینها رو در واقع دکارت داره مطرح میکنه، یعنی دستاورد دو تا تأمل قبلش اینا بود، این که به من اندیشنده رسید و این منو آنگونه است که نحوه هایی داره که جدای از این که این نحوه ها مابعضایی در خارج داشته باشن یا نداشته باشن، از آن حیث که صرفا نحوه های اندیشیدن هم هستند، اینها اطمینانی و شکناپذیر هستند به همان شکلی که من برای خودم شکناپذیر هستم. ما گفتیم این در واقع راه رو داره آروم آروم باز میکنه که به اون دوالیزم و اون در واقع تفکر خاص دکارتی خودش برسه، اون جایی که به اون چیزی که حالا بهش های دیگر میگه سوبژکتیویسم و حالا به اون مسائلی که ما میتونیم از اونجا راه رو برای فهم اتفاقات و فلسفه مدرن باز کنیم و حالا تفاوتش با پدیدارشناسی رو همون اینترشنالیتیه که ما بارها گفتیم. وقتی اینترشنالیتی بیاد وسط، این کوگیتیشن ها کوگیتا توم دارن، یعنی اندیشیده دارن و به مثابه اون اندیشیده کوگیتا توم یعنی اندیشنده و کوگیتوم حالا یا اون اندیشیده به مثابه اوژه، اینها در واقع بیرون و درون، اینها درون یک خط ممتد همپیوندی کورلیشن معنا میگیرد. بنابراین برای حسن آنالیز ساختار اگو و نحوه های اندیشیدنش، گویندی به همان معنا به همزمان آنالیز ساختار جهان آشکار هم هست و اینها ما باید در اینها باید دوالیزمی روبرو نیستیم که اینو باید حالا در ادامه که به تعاملات دکارتی برسیم دیگه مو به مو به توضیحش خواهیم پرداخت. حالا در ادامه میگه که در این چند کلمه، در این چند جمله ای که گفتیم، من هر آنچه که واقعا حقیقتا everything I truly know، هر آنچه که حقیقتا میدانستم را مرور کردم. یعنی چه؟ یعنی دستاوردی که تو اون دوتا تعامل قبلی داشت به اون دوتا تم رسید، یعنی دوتا ورد، یعنی من کوگیتاتوم شک ناپذیره، من کوگیتانس شک ناپذیره و نحوه های در واقع اندیشیدنش از آن حیث که نحوه های اندیشیدن هم فارغ از محتواش یا دست کم. حالا در ادامه جمله پیچی داره میده و قضیه که خیلی مهمه، میگه یا دست کم آنچه که تاکنون توجه کردم یا توجه یافتم که میدانم. اینجا در واقع داره معنای اصلی اپیستمولوژی رو باز میکنه. حالا جمله رو بخونیم تا بهش برسیم. یعنی من میدانم، من بدانم که بدانم، یعنی اون چیزایی که میدونم رو بدونم که میدونم. حالا میرسیم ادامهش رو توضیح میدیم. میگه حالا در واقع میگه حالا با دقت بیشتری قور میکنیم تا ببینیم که آیا بسا چیزهای دیگری هم هست که به من متعلق باشند و تا این لحظه از توجه بهشون قاصر بوده باشم. میگه خب من مطمئن، I am certain that I am a thinking thing. من مطمئنم که من یک چیز اندیشنده هستم. خب اینجا یه چیزی اضافه شد، من مطمئنم که. اون بالا تو جمله قبلی گفت من یک در واقع چیزی هستم که می اندیشم، این پایین گفت من مطمئنم که در واقع یک چیز اندیشیده هم. اینجا مسئله رو کاملا اپیستمولوژیک کرد. خب من یک چیز اندیشنده هم، خب اینو به چه نفع میدونی؟ به نحو اطمینانی. یعنی اینجا مسئله شناخت شناسانه شد. یعنی من یک چیز اندیشنده هستم، یک گزارش، یک جمله وجود شناختی هست، انتولوژیک. من چیم؟ من اینم. خب ولی اینجا تاکید رو اینه که من مطمئنم که این هستم، یعنی مسئله شناخت شناسانه شد. حالا سوال خیلی کلیدی رو میپرسه، میگه اما آیا بنابراین امر من همچنین نمیدانم که چه چیزی برای من لازم است تا از چیزی مطمئن باشم؟ سوال رو داشته باشید، دقت کنید. حالا با ترجمه بعدی قشنگتر در واقع جمله رو میفهمم. میگه من مطمئنم که من یک چیز اندیشنده هستم، اما آیا آیا من همچنین نمیدانم که چه چیزی نیاز است، چه چیزی لازم است یا لازم است تا چه چیزی برای من لازم است برای من تا از چیزی مطمئن باشم؟ یعنی لوازم اطمینان چیه؟ من اینو میدونم، آیا لوازم اطمینان این رو هم به موجب این میدونم؟ چرا؟ چون در نخستین فعل دانستن، فعل شناختن، در نخستین کنش دانستن، کنش شناختن، یعنی اون کوگیتیشن هیچ چیزی بجز یک ادراک واضح و متمایز از آنچه که من تصدیق کنم که صادق است وجود نداره. پس اینجا اون لازمه ها رو گفت. چیه؟ ادراک واضح و متمایز، clear and disconnected. خب ادراک واضح متمایز در واقع وضوح و تمایز دو شرط دکارتیه، اطمینان از یک حکم، در واقع یک حکم دانستن. میگه و به یقین این ناکافی خواهد بود تا مرا مطمئن از حقیقت موضوعی کند، اگر اصلا چنین چیزی قابل تصور باشد که چیزی که من چنین با چنین وضوح تمایزی ادراک می کنم غلط باشد. و در ادامه میگه و بنابراین من تا اینجا قادر شدم، به نظر میرسد که قادر شدم که یه قاعده کلی رو بنا بنهم. قاعده کلی چی؟ That everything I very clearly and distinctly perceive is true. این که هر چیزی که من با وضوح و تمایز کامل ادراک کنم true، صادق است، حقیقی است. این قاعده دکارت، این بنیان این اپیستمولوژیش رو بر این قاعده در واقع مقرر میکنه. حالا جمله قبلیش هم منظورش این بود که اگر اصلا قابل تصور باشه که چیزی که کاملا با وضوح و تمایز ادراک میشه غلط باشه، پس من هیچ یقینی رو نمیتونم درباره هیچ حقیقتی به دست بیارم، بنابراین به این اصل میرسم. پس دکارت اینجا به یک اصل بسیار معروفی رسید که بسیار اصل مهمیه و در واقع راسیونالیزم مدرن و تا برسه به کانتیانیزم و در واقع نو کانتی و تا برسه به پدیاشنسی هوسلی، این اصل بسیار مهم هست. حالا هر کدوم مناقشات و پیچیدگی های خاص خودشون هم راجبش دارن. حالا اینم بگم که توی هم متن لاتین و هم متن فرانسوی همین کلی واژه ها کاملا هم ریشن. این تو لاتین کلار دیستینکته، واضح و متمایز که همون کلیر اند دیستینکته. خب و تو فرانسه هم کلرمنت و دیستینکت منت اومده. اینا خیلی مهمه، این نکته که من الان میبینم واژه توی خود زبان اصلی هم همین هم ریشه و هم در واقع یعنی هم اشتقاقی و اینها هستن. این باعث میشه که ما توی ترجمه بینا در واقع اون بینا مدنیت کلیدهای خوبی برای فهم اون مفهوم اصلی جمله پیدا کنیم. خب حالا تو جمله بعدی در ادامه میگه که میگه با این حال خیلی چیزها هستند که من زمانی کاملا اطمینانی کاملا چونان هم اون رو اطمینانی و هویدا ابیوز آشکار میپذیرفتم، سرتن اند ابیوز، خب میپذیرفتم که بعد از اون که بعدا تشخیص دادم که شک پذیرند. اینا چه نوع چیزهایی هستند؟ What kind of things were these؟ اینا چه نوع چیزهایی بودند؟ زمین، آسمان، ستارگان و هر چیز دیگری که من از اونها از طریق حواس هوشیار می شدم، متوجه می شدم. یا با اونها رو با طریق حواس درک میکردم. خب در ادامه میگه اما در این چیزها چه چیزی بود که من با وضوح درک میکردم؟ میگه یقینا این واقعیت که ایده ها و کوگیتیشن های این چیزها رو، یعنی اندیشه ها، یا اینجا میشه گفت تصورات، ولی خب کانسپت نیاورده، همون ایده ها و ایده ها از انتات. خب تو لاتینش هم میگه ایده از کوگیتیشنز. خب ایده ها و کوگیتیشن هاشون، حالا ما کوگیتیشن رو نه تصور ترجمه کرد، میگه و اندیشه هاشون، اون در واقع حالا ایماجی که در اندیشه ها هست، میشه منظورش این باشه حالا به اون تصویری. خب ایماج ها و در واقع ایده ها و کوگیتیشن های این چیزها که در ذهنم بودن. میگه اما حتی الان هم من انکار نمی کنم که این ایده ها در منند، یعنی یک تصویری، یک ایده، یک در واقع اندیشه ای از زمین و آسمان و اشیاء چیزها. حالا میخواد این جمله مهم بگه، اینو دقت کنید، یعنی خیلی کلیدیه. میگه خب اما چیز دیگری هم بود، یه امر دیگری هم بود که من تصدیقش میکردم و این که از اونجا که عادت داشتم که به این چیز، به این امر، به این نکته باور کنم، دیگه باورش برام عادت شده بود، فکر میکردم که به وضوح دارم اینو ادراک میکنم، اگرچه در واقع من واقعا اون رو ادراک نمیکردم. حالا اون چیزه چه بود؟ اون چیزه این بود که حالا بگه، یعنی این چیز که این نکته که من حالا تصدیقش میکردم و در واقع عادت داشتم باورش کنم، به خاطر عادت داشتم به باور، فکر میکردم که دارم به وضوح ادراکش میکنم در حالی که واقعا ادراکش نمیکردم، این بود که چیزهای خاصی و چیزهای معینی وجود دارند در بیرون از من که این ایده ها مشتق از اونها هستند و این که این ایده ها به طور کامل مشابه با اونها هستند. نکته حساسی اینجا گفت. خب میگه که من این سری تصورات، خب یه سری مثلا بیم جملاتش از اول مرور کنیم ببینیم چی گفت. گفت که خب من شرط شناختم وضوح تمایز. خب حالا چیزهایی که برای اینکه مطمئن بشم، خب برای اینکه اطمینان شناخشناسانه به دست بیارم، شرط وضوح و تمایز، بخصوص رو وضوح خیلی تاکید داره. خب حالا میگه خب من قبلا مطمئن بودم از خیلی چیزها که اینها رو اطمینانی، کاملا اطمینانی میپذیرفتم. میگفتم خب آشکار در هست، دیوار هست، پنجره هست، ولی خب تو تعاملات اول و دوم دیدیم که با کمی تعامل تشخیص داد که نه، اونقدر در واقع بدیهی نیستن و شک پذیرن، ممکنه خواب باشه، ممکنه خطای دید باشه، ممکنه تخیل باشه و و و. حالا میگه خب در خود این، خب اینا چی بودن؟ زمین، آسمون، ستارگان و هر چیز دیگه ای که من با حواس از اونها آگاه بودم. حالا سوالی میپرسه، میگه در خود اینها چه چیزی رو با وضوح ادراک میکردم؟ در خود اینها چیزی که با وضوح واقعا درک میکنم و هنوز هم انکارش نمیتونم بکنم اینه که من اندیشه ها و ایده هایی از اینها دارم در ذهنم، مفهومی یا تصوری از درخت دارم، تصوری از ستاره دارم، اینها با منه. و اینها رو به وضوح در بخواهد ما به ازاد داره نداره، ولی چیزی که مطمئنم چون فصل قبل یعنی بحث کنش ها و ایماش ها رو گفتیم، یعنی پاراگراف بالا، خب ما اینها رو در خودمون داریم. حالا نکته حساسش رو میرسه که بگیم میگیم اینها رو که چون داریم، خب یه باوری هم باهاشون میاد، ما اینا رو داریم، اینها همواره این گونه بر من آشکار میشن که تو گویی از چیزی هم، یعنی این ایماج ها رو معلول علتی گرفتم، یعنی تصویر چیزی، یه چیزی این عکس رو انداخت تو ذهن من و بنابه عادت این رو بدیهی گرفته بودم که فکر میکردم خیلی مهمه، خوب دقت کنید، که فکر میکردم که این رو به وضوح میدونم و به وضوح درک میکنم، در حالی که درک واضحی نداشتم. ولی این در معیت داشتن این تصورات واضح از چیزها بود که این تصورات از چیزهایی هستن که اون بیرون هستن، یعنی بیرون از من، یعنی با داشتن این تصورات این در معیتش اومده، این باور که این رو بعدا تو حسن تحت عنوان ناتورالیزم خواهیم دید که بحث های بسیار بنیادین رو پیش خواهد کشید که ما صرف داشتن ایماژهایی از چیزهای جسمانی در واقع این یک مفروض، یک پیشفرض، یک به ما میده که اینها رو به وضوح طوری میفهمم که در بیرون از منند و این ایده ها مشتق از اونهان، یک. و دو، این ایده ها پرفکتلی رزمبلد، به طور کامل، به طور دقیق مشابه با اونها هستند، یعنی اینها اون بحث انطباق قبلا گفتم، یعنی تصاویر یا ایده هایی که از چیزها داریم چنان میپنداشتیم که اینها منطبق بر اونها هستند، که این رو بعدا حسن کلیم بهش میگه نگرش طبیعی، نچرال اتیتیود، که ما در واقع در حالت عادی این گونه نگاه میکنیم، تصورات رو به وضوح داریم و این رو در واقع از چیزهای موجود و منطبق با چیزهای موجود میفهمیم. در ادامه میگه این میتواند خطا باشد. این خطای من بود. یا دست کم اون میگه و یا دست کم اگر از قضا این در واقع از قضا تو این تصوری که داشتم درست هم بودم، یعنی اشتباه هم نمی کردم، این درست بودن در نتیجه ادراکم نبود، این اون حدس بود که نمیتونست در واقع اون مسیر معرفت شناختی رو طی کرده باشه، به اصطلاح مسیر اپیستمولوژیک رو، چون نکته خیلی مهم در اپیستمولوژی اصلا در فلسفه غرب، در تمدن غرب به طور کلی اینه که واقعیت باید واقعی، یعنی حقیقت یا برحق بودن باید منطبق بر اون مسیر معرفتی باشه، حقیقت شانسی یا فراشناختی اعتباری نداره. شما مثلا مثال دو تا قاضی رو میزنیم، خیلی مهمه دقت کنید. یه قاضی سعی میکنه با تکیه بر همه امارات و شواهد و نشانه ها حکمی بده که از قضا حالا یه جای پیچیدگی وجود داره که یه بیگناه رو محکوم میکنم. اون ور یه قاضی دیگه هست که شانسی حکم میده، حالا به هر دلیل بدون توجه، که از قضا حکمش درسته و در واقع عادلان است. برای یک فرهنگ پیش آمدن، خب ما در واقع در دل زندگی قاضی دومی رو میپسندیم، اون حقیقت نتیجه برامون مهمه. ولی برای تمدن اروپایی از یونان تا مدرن اولیه مهمه. ببینید یک بیگناهی و یک قاضی تمام شواهد رو بررسی کرد و حکم داد که طرف گناهکاره. حالا اون فرد کینه به دل میگیره، نمیدونه اقوامش، آشنایانش که مطمئنن حالا از طریق دیگر که این بیگناهه، این نظم رو ناعادلانه میبینن. ولی از اون ور ما در واقع این ور یک کاری که شانسی رو داده چون منطبق بوده، این نظم رو عادلانه میبینیم. در زندگی روزمره یعنی خودتو در نظر بگیر که حالا برادرت متهم شده به یه جرمی در دادگاه. خب این رو نادرانه میبینیم. اگر ولو به تمام شواهد و امارات پیش رفته باشه و حکم به گناهکاری برادرت بده که به هر حال تو میدونی و مطمئنی چون باهات بوده، اصلا در محل ارتکاب جنایت نبوده، مطمئنی و اینو نادرانه. ولی انسان اروپایی نه، اونو این عدالت میدونه چون قاضی تمام امکانهای شناخت رو آزمود و شما باید تا جایی که میتونستی با همون شیوه امکانهای شناخت سعی میکردی در واقع دلایل زد بیاری. پس دکارت داره اون روح فرهنگ اروپایی و یونانی رو بازتاب میده. اینجا میگه که اگر از قضا هم منطبق بود یا صحیح می بود، این نتیجه دانشی که از ادراکم بر آمده باشد نیست. چرا؟ چون من می خواهم مطمئن باشم اینکه چه هست و چی نیست در کنه امر. این برای فرهنگ هایی که هنوز دغدغه شناخت‌شناسی ندارن، به اون بلوغ نرسیدن. ولی من دقیقی شناخشناسی دارم، من میخوام مطمئن باشم. خب این جلسه رو تا اینجا دیگه 1:22:45-46 شد تموم میکنیم. ممنونم که گوش دادید تا امیدوارم که به زودی و در نظمی منضبط تر، حالا امیدوارم، جلسات بعدی رو خدمتتون ارائه بدم. متشکرم از وقتی که گذاشتید.